بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم السلام عليك يا بنت رسول الله يا غرة عين الرسول يا أيتها البتول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله قال الصادق عليه السلام سميت فاطمة الزهراء لأن الله خلقها من نور عظمته كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السما كما يزهر الكواكب لأهل الأرض. عرض کردم که یکی از موضوعاتی که از نظر معرفتی در مباحث معارف اسلامی بسیار مهم و در روایات ما تأکید فراوانی در اون زمینه شده مسئله مقام نوری معصومین علیهم السلام و خلقت نوری اون برجستگان هست و در بین معصومین علیهم السلام نسبت به خلقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها یه توجه ویژه‌ای شده که حالا نمونه‌شو تو روایات خدمتتون عرض خواهم کرد و این برای ما حداقل سه نکته مهم و سه جنبه رو از نظر معرفتی لازم میکنه که روش بحث بشه. اولین مطلب این که خب این مطلبی که در روایات آمده و دیشب من فقط اشاره‌ای کردم، حالا بازم انشالله با هم روایات رو خواهیم خون، قابل اثبات عقلی هم هست یا نه؟ که عرض کردم برخی گفتن نه اصلا وارد این بحثا نشید، ما همین جوری این روایاتو میخونیم میریم، ولی میبینیم که خیلی از بزرگان که نمونه هاشو باز امشب براتون خواهم خون، از بزرگانی که در تاریخ معارف تشیع به ویژه مطرحن وارد این مباحث شدن، ادله ارائه کردن و چه نتایج زیبایی هم از این گرفتن. این مطلب اوله که داریم با هم بحث میکنیم. مطلب دوم که اتفاقا سوالیم به دستم رسیده و من ممنونم از این دقتی که در این سوال شده، من اجازه بدید این سوالو بخونم ولی این مطلب رو جز دومین مطلبی بود که من از این بحثا میبایست مطرح بکنم که دیشب اشاره فقط کردم. نوشتن که نظر به گفته شما در شب گذشته پیرامون اعیان ثابته، این شبهه در ذهن ایجاد میگردد که اگر فردی در قبل از ظهور و پیدایش جهان هستی از خود ظرفیت یا نوری نشون میدهد، منظور در عالم علم خدا، که باعث این میشود که در دنیای مادی ملک، امام و الگوی مؤمنان باشد، پس فرد مؤمن چون در قبل از پیدایش هستی از خود چنین ظرفیتی بروز نداده است، پس هیچ وقت نمیتواند به کمال این چنینی دست پیدا کند و به گونه ای یأس در مؤمن ایجاد می شود که پس من چون ظرفیت این چنینی ندارم به شیوه امام گونه هم نمی توانم زندگی کنم، و نوعی جبر محض را در ذهن ایجاد می نماید که عده قبل از جهان هستی از سایر انسان‌ها ظرفیت بالاتری داشتند. راهنمایی بفرمایید. دقت خیلی خوبی کردید، ولی یک دو نکته مهم رو از نظر محو فرمودید. حالا عرض میکنم خدمتتون. نکته دوم در این سلسله بحثا همینه که با وجود خلقت ارضی و جسمی انسان که انسان قراره تو عالم ملک بیاد و در اینجا خلقت بدنی دارد، اون خلقت نوری ظهورش در عالم ملک میشه خلقت بدنی، و اگر مقامی هست با اختیار بعد از عمل اون مقام حاصل میشود. چطور قبل از اینکه اینها وارد این عالم بشن و با اختیار خودشون هنوز عملی انجام نداده اند، در پیشگاه خدا دارای مقامی شدن که صادر اول گشتن. یک کمی دقیق تر از این بحثه، ولی این سوالم زیل این میاد که حالا اینم مطلب دومه که باید بحث کنیم. مطلب سوم که باز دیشب اشاره‌ای کردم، فایده این بحثا چیه؟ ما چه نتیجه‌ای میگیریم؟ اگر در رابطه، به قول یه بنده خدایی توی شهرستانی برای من نقل میکرد، به یکی گفتم آقا توی این شهرستان فلانجا یک مجلس خیلی خوبیه، نمیای بریم؟ گفت پول توش در میاد؟ گفتم نه پول در نمیاد، باید پولم خرج کنیم بریم تا اونجا، کرایه باید بدیم. گفت پس به درد نمیخوره. حالا فایده این بحثا چیه؟ پول توش در میاد؟ فایده این بحثا رو تیترش رو عرض کردم، یک، معرفت برتر نسبت به اولیای الهی. خب فایده معرفت برتر چیه؟ محبت بیشتر. فایده محبت بیشتر چیه؟ اطاعت دقیق تر، که اوجش عشقه، که میشه اطاعت بهتر. فایده اطاعت بهتر چیه؟ حرکت به سوی حضرت حق و قرب حق و رسیدن به همه اون ارزش ها. که این ستا مطلب رو ما از این بحث مقام والای فاطمی و خلقت نوری این بزرگواران انشالله باید با هم بحث کنیم. اما قسمت اول، خب در روایات دیدیم مفصل بحث شده. من دیشب دو تا روایت رو با اشاره خوندم رد شدم. یه روایتم امشب اجازه بدید از یک منبع اهل سنت براتون بخونم، و جالبه که کسی هم که این رو نقل میکنه یکی از برجستگان عالمان اهل سنت هست، فرزند احمد حنبل، رئیس فرقه حنابله، که ایشون خودش جزء کسانی است که در بحث‌های، عرض کنم که روایی به اصطلاح که حدیثی، در میان اهل سنت تخصص خاصی داره و نوشته‌های زیادی هم در این زمینه برای اهل فن از ایشون مطرحه. در کتاب فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 622، مناقب خارزمی صفحه 145، تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 67، از عبدالله پسر احمد حنبل از قول سلمان فارسی نقل میکنه که میگه پیغمبر فرمودن، سلمان میگه پیغمبر فرمودن، کنتو انا و علی نورن بین یدی الله عز و جل قبل ان یخلق الله آدم به 14,000 عام. من و علی در ید قدرت الهی نوری بودیم قبل از اون که آدم آفریده بشود به 1400 سال یا 14,000 سال. هنوز خیلی، البته میدونید که این زمان اینجا مطرح نیست، کنایه از مثلا خیلی هنوز قبل از این حرفا، قبلیت رتبی. فلما خلق الله آدم، وقتی خدا آدم را آفرید، قسم ذلک نور جزئین، خدا اون نور را دو قسمت کرد، فجزء انا و جزء علی، یه جزء اون نور من شدم، یه جزء علی شد. فلم نزل فی شیء واحد حتی افترقنا فی صلب عبدالمطلب. ما این مراحل رو طی کردیم تا در صلب عبدالمطلب قرار گرفتیم. و فی النبوه و فی علی الخلافه، این نور تجلی کرد در من به صورت نبوت، در علی ابن ابی طالب به صورت خلافت. اینم یه روایت. حالا زیاد من نمونه هاشو انشاءالله باز فردا شب، پس فردا صبح اگر خدا خواست عمری بود، باز نمونه هاشو میخونم. نمیخوام حالا همه وقت رو با خوندن روایت بگیرم. اولین مطلب گفتیم چیه؟ گفتیم اینا رو میشه اثبات عقلی هم کرد. قبل از اینکه آسمانی خلق بشود، زمینی خلق بشود، ملکی خلق شود، فلکی خلق شود، آدم ابوالبشر خلق شود، نوری خدا آفریده که این نور را در روایات شیعه و سنی به عنوان انوار معصومین علیهم السلام که در روایات شیعه توضیح مفصل تر میدن ائمه اطهار علیهم السلام، در روایات اهل سنت به صورت مجمل و تا حدودی اشاره رد میشن ولی وجود داره و مطرحه. ریشه قرآنی هم داره که حالا بهش انشاءالله خواهیم پرداخت. اینا رو از نظر عقلی چجوری ما بیان میکنیم؟ ادامه بحث دیشب و بنده رو دقت بفرمایید. ما وقتی میگیم موجوداتی، مخلوقاتی که قراره در این عالم موجود بشن و مخلوق بشن، خب اینا چون ممکن الوجودن، چون مخلوقن، چون معلولن، نیازمند به علت، نیازمند به خالقن، نیازمند به موجدن، باید موجدی ایجاد کنه، خالقی بیافرینه، علتی سبب پیدایش اینها بشه. میایم تو بحث علت. در مباحث حکمی اومدن گفتن که از جمله علل، ما علتهای مختلفی داریم، از جمله علل علت حقیقی و علت معده است. این از اون نکته های ظریفی است که در این بحث بسیار کاربرد داره. علت حقیقی فلواقع و حقیقتاً علت ایجادی است. علت معده در طول علت حقیقی زمین ساز تأثیرگذاری علت حقیقیه. حالا اجازه بدید مثال بزنم. مثلا فرض بفرمایید که عیناً مثالی که قرآن به کار برده و این دوتا رو توش آورده، من همون مثال میگیرم. مثلا شما زارعید توی مزرعه‌ای، گندم کاشتید، جو کاشتید، برنج کاشتید، درخت کاشتید، دانه رو کاشتید، بذر رو کاشتید، آبیاری کردید، سمپاشی کردید، وجین کردید، هرس کردید، همه کارهایی که لازمه کار کشاورزی است انجام دادید. این گیاه، این درخت، این زراعتی که کاشتید اومد بالا، کاملا مثمر ثمر شد. خب شما اینجا نقش داشتید یا نداشتید؟ بله داشتید. ولی علت حقیقی هستید؟ نه. چرا علت حقیقی نیستید؟ اگر علت حقیقی شما بودید، خب به جای دانه گندم سنگ رو بکارید بیاد بالا، چرا نمیشه؟ حالا گندم رو کاشتید، آب بهش نرسونید، شما اگه آب رو نرسونید که رشد نمی کنه. شما علت معده هستید. لذا قرآن کریم در سوره واقعه چی میفرماید؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ها شما زارع بودید یا من؟ اگه ما دقت به اینجور معانی نکنیم، بابا من که کشتم، بابا من تو این آفتاب خسته شدم، چند ماه بیل زدم، شخم کردم، آبیاری کردم، سمپاشی کردم، دستام تاول زده، خدا میگه شما زارع بودی یا من؟ شما علت معده هستید، نه علت حقیقی. علت حقیقی ذات اقدس الهی است. شما در طول این علت اون نقشی دارید که زمینه این نظامی که خدا قرار داده. خدا چی قرار داده؟ که گندم استعدادی داشته باشد که خوشه بشه، اینو خدا قرار داده. آب مؤثر باشد در بروز این استعداد برای خوشه شدن. هوا و سم تأثیر داشته باشد در این مسائل. شما مثل ساختمان سازی که میگیم صانع اید نه خالق، شما خالق ساختمان نیستید، شما صانع ساختمانید، چون اجزاء وجودی را کنار هم جمع کردید و ترکیب کردید، ولی ایجاد که کار شما نبوده. حالا خداوند برای موجودات عالم جهت ایجاد که علت حقیقی اولیه به ذات خود است، تو هر مرحله ای علل معده قرار داده بر مبنای نظامی که این عالم نیاز دارد. بین عنایت کنید چه عرض میکنم. حالا من یک کمی ساده ترش بکنم، بنده بگم که وجود آب در عالم خلقت تقدم دارد بر وجود گیاه، بر وجود حیوان، بر وجود انسان از نظر وجود طبیعی ملکیش. درسته یا غلطه؟ درسته. اگه آب نباشه که گیاه رشد نمیکنه، اگه آب نباشه که حیوان زندگی نمیکنه، آب نباشه که انسان موجودیت ملکی و طبیعیش به خطر میفته. لذا بگیم آب است که سبب بقای موجودیت و بروز وجودی گیاه و حیوان و انسان از نظر ملکی می شود. خب اینجا بگیم خدا آب را واسطه ای قرار داده است جهت این نوع از موجودیت در عالم به عنوان گیاه و حیوان و انسان. این شرکه؟ یا این عین نظام خلقتی عالمه بر مبنای کیفیتی که نظام خلقت عالم میپذیره؟ حالا حساس ترش میکنم، اینجا یک کمی تقاضا دارم دقت بیشتری بکنید. حکما و عرفا یه بحث بسیار قشنگی رو اینجا مطرح کردن تحت این عنوان، ذات اقدس الهی، اشاره‌ای که دیشب کردم، مطلق کماله. در این بحثیش نداریم، بعد از پذیرش این حرف داریم این حرفا رو میزنیم. خب حالا این ذات اقدس الهی آیا فیاض هست یا نه؟ متاسفانه برخی، حالا وارد مقوله نمیشم، اینو تو کلاسای درسی میگیم و بحث میکنیم، برخی متوجه بحث فیاض علل اطلاق بودن خدا نشدن، میگن اگر بگید خدا فیاض علل اطلاق است با فاعل بالقصد و اراده منافات پیدا میکنه، چون معنای فیاض رو به این معنی فهمیدن که خداوند چه بخواد چه نخواد این کمالات از او تراوش میکنه. پس اراده چه میشه؟ پس قصد چه میشه؟ خب این که نقصه. مثلا فرض کنید، حالا غلط ها فرض رو میگم، اگر مثلا این لیوان من الان آب سر نرفته، یه مقداری هم کم داره، حالا انقدر آب تو این لیوان پره که سرریز میشه، یعنی دیگه امکان مودن در داخل این لیوان نیست، داره همینجور ازش فوران میکنه، میگن فیاض علل اطلاق بگید یعنی خدا اونقدر کمال داره چه بخواد چه نخواد داره ازش سرریز میشه. نه، چه بخواید چه نخواید این حرف غلطه. میخواد به چه معنی میخواد؟ آیا تراوش، حالا کلمه تراوش برای عالم ماده است، من برای تقریب ذهن به کار میبرم، اثر بخشی تعبیر قشنگتریه، تعبیر دقیق ترش افاضه، افاضه فیض، تراوش، اثر بخشی از کمالات خود کمال است یا نقص است؟ بله کماله دیگه. لذا اگر یه موجود کامل، حالا شما کمال نسبی بین من و شما یه انسان‌ها تو این عالم، عالم، یه عالم اخلاقی تو اخلاق، علم یکی از کمالات، اخلاق خوب یکی از کمالاته، حالا این عالم علمش را امساب کند، پخش نکنه، نرسانه، افاضه نکنه، این عالم اخلاقی خلقیات رو نشر نده، این کماله؟ ولی اگر بعضی ها انقدر در این زمینه حساسیت دارن، من دیدم برخی عالمان را، الحمدلله هنوزم هستن، تو دیده باز دیدا، تو معاشرت ها، تو سله رحم ها، توی مسافرت ها، همین که یه حال احوال اولیه تموم شد میگه خب یه مطلبی طرح کنید استفاده کنیم، اگه سوالی ندارید من سوال طرح کنم، یعنی بلا فاصله میگه مجلس هم اینجوری ناخیر، آقا ما اتفاقا جاتون خالی پریروز جایی بودیم 3-4 ساعت، آی جو گفتیم خندیدیم، حرام نیست بگید بخندید، ولی حالا نمیشد از این فرصت استفاده بهتری کرد آثار کمالی نش پیدا کنه. میگن خدا فیاض است یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، الی آخر. این دائم الفضل بودن پروردگار، این فیض به دو شکل از خداوند تجلی میکنه. فیض اول را میگن فیض اقدس، فیض دوم رو میگن فیض مقدس. حالا فرقش چیه و این بحثی که ما داریم خلقت نوری اینجا چی رو میرسونه، یک کمی حساس امشب عنایت بکنید. ذات اقدس الهی به عنوان ذات الهی منهای هیچ چیزی، به شرط لا، هیچ چیزی در نظر نگیریم، خدا خدا، اینجا هیچی حرف نمیزنیم. اون میگن مرحله الوهیت که حتی انبیا در اونجا راه ندارن. لذا پیغمبر بیان میفرماید ما عرفناک حق معرفتک، این یعنی اون، یعنی اون اکتناه ذات، حتی پیغمبر راه نداره. هیچ عارفی ادعا نکرده من میتونم اونجا رو شهود کنم، هیچ حکیمی ادعا نکرده من اونجا رو میتونم بفهمم، نه خیر، اون مرحله ذات اقدس الهی است. اما ذات الهی وقتی افاضه می کند، این افاضه خدا رو قبلا گفتیم به صورت تجافی، به صورت تجافی نیست، به صورت تجلی است، اینو قبلا گفتم تکرار نکنم. افاضه الهی میشه تجلی الهی. اولین تجلی الهی، اولین رتبی، نه زمانی که مطرح نیست، اون اولیتی که لذا امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به ذات اقدس الهی به این جور مسائل میرسه، میفرماید هو الاول و بلا اول، اولی که اولی براش معنا نداره، نه یعنی اول زمانی، اون اولیت رتبی نخستین مرحله که خدا اراده میکنه افاضه کنه، که اصلا معلوم نیست که یه چیه، هر وقت که میخواد باشه، اصلا وقت معنا نداره، عرض کردم. این اولین تجلی چه جور تجلیه؟ همونیست که دیشب گفتم اعیان ثابته، یعنی خدا در ذات خودش برای خودش این جلوه رو میده که در عالم چیا ایجاد خواهم کرد. آدم میآفرینم، آسمان میآفرینم، زمین میآفرینم، درخت میآفرینم، ستارگان میآفرینم، تو آدما اینا میشن، اینا این میشه فیض اقدس. چرا میگن فیض اقدس؟ چون فقط تو ذات خداست، تجلی ذات برای ذات، بلا تشبیه. مثل اون حرفی که دیشب من زدم، یه مهندس تو عالم ذهن خودش الان نقشه هایی رو در رابطه با یه بیمارستان، در رابطه با یه دانشگاه، در رابطه با یه حسینیه در ذهن خودش ایجاد کرده، این تجلی ذهنش برای خودش، متجلی برای خودش در این مرحله، که اینو گفتیم میشه اعیان ثابته. همینجا جواب این سوال کننده محترم رو بدم که تو ذهن نمونه، ولی بیشتر بحث میکنیم. خدا در عالم علمش که میشه اعیان ثابته، که تجلی اولی است و میگیم فیض اقدس است، اقدس میگن یعنی منزه و مقدس از هر نوع وابستگی ها و تعلقات خارج از ذات الهی، فقط وابسته به ذات الهیه. مثل علم شما در دنیای ذهن شما که فقط وابسته به شماست، به چیزی فعلا ارتباطی نداره. خب در اون عالم علم خدا، خدا میدونه که پیغمبر اسلام این لیاقت رو داره، خدا میدونه حضرت زهرا این لیاقت رو داره، لذا اون عبارت زیارتش هم تاکید میکنم، یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لمن تنک صابره، و تو را یافت نسبت به اون امتحان. این امتحانی که خدا، یعنی خدا در عالم علم خودش میدونه من و شما چه لیاقتی نشون میدیم، اون آقا چه لیاقتی نشون میده. اینجا دو تا نکته در پایان این به اصطلاح برای روشن شدن این سوال. نکته اول، شما چی میدونید خدا برای شما چی میدونه؟ شاید خدا برای شما مقام سلمانی میدونه، خب حرکت کن بهش برس. این مثل همونیست که تو بحث قضا و قدر و سرنوشت مطرح میشه. خدا میدونه من آخر عمرم چه کار خواهم شد. بله، این جبره؟ نه، چون شما قرار این کار رو بکنی خدا میدونه، نه چون خدا میدونه شما این کار انجام میدید. اینه که بارها بحث کردیم. بله، اینو گفتن برخی عرفا، گفتن همه از آخر میترسن، ما از اول. این از اول یعنی در عالم علم خدا، اونی که خدا میدونه من چی میخوام بشم. اما چی میخوای بشی؟ شما هر چی میخوای بشی میتونی، نمیدونی اونی که خدا میدونه چیه. دوم، من پیغمبر که دیگه نمیتونم بشم. بله، ولی سلمان میتونی بشی یا نه؟ سلمانون منا اهل البیت، خب حرکت کن. پس این نمیتونه بگه جبره و یأسه، اتفاقا قضیه عکسه. میگه پیغمبری؟ بله. نه، تمام شد. اینا خدا در عالم علم خودش میگه در کل انسانها این عده لیاقت پیغمبری دارن، بقیه نه. در کل انسان‌ها این عده لیاقت امامت دارن، بقیه نه. اما سلمان فارسی هم باشی میتونی من اهل البیت بشی. و امام صادق علیه السلام فرمود تو اصول کافی، روایتشو قبلا به مناسبتی تو این جلسه من خوندم، فرمود همه تون میتونید مثل سلمان بشید. این اختصاص به سلمان نداره. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند یا نداند، بنگر که تا چه حد است مقام و یا مکان آدمیت. نه، این خیلی راه داریم جلو بریم، هیچ بحثی درش نیست، حالا بیشتر میشکافم. پس اولین تجلی افاضه از ذات برای ذات لاغیر، برای این که به ذهن نزدیک بشه. مثل این که شما در ذهن خودتون برای خودتون نقشه بیمارستان ترسیم میکنید، نقشه یه دانشگاه ترسیم میکنید، یه مطالبی تو دنیای ذهنتون میارید، این از خودتون برای خودتون. دومی که میگن فیض مقدس، بحث اینجاست. حالا اون چیه؟ از عالم ذات اون اعیان ثابته که فقط در مرحله علم الهی وجود دارد، نمود یا ظهور یا جلوه یا به تعبیری تجلی خارجی بنماید، یعنی از اون دنیای علم به عالم خارج آشکار بشه، ظاهر بشه، بروز پیدا کنه. در این مرحله برای بروز پیدا کردن، چون از کجا قراره بروز پیدا کنه؟ از ذات اقدس الهی بر مبنای صفت متجلی یا خالق، هر کدومو بگیرید. چون خالق است میخواد ایجاد کند، متجلی است میخواد جلوه بده با اون بیانات خاص خودش. حالا که میخواد در خارج پیدا بشه، به اقتضای اون عظمت ذات این تجلی باید عظیمترین تجلی باشه، که دیگه از این تجلی بالاتر در عالم امکان ممکن نباشد. چرا؟ چون ببینید، و حالا عرض کردم این مثالا هیچ کدوم 100% نیست، به جهت این که لیس که مثلی شی، خدا که مثال نداره، ما برای تقریب ذهن داریم میگیم. عرض کردم اگر یک استاد مثلا ریاضی سطح بسیار بالای دکترا الان داره مطالبش رو برای دانشجوهای دکترا مطرح میکنه، و همین استاد ریاضی مثلا فرض کنید قراره برای لیسانس هم درس بده، اونی که تو مرحله دکترا میگه میشه چی؟ میشه بالاترین بالاترین، بالاترین بالاترین. خب این فیض اول که فیض اقدس است، از ذات برای ذاته، خب اون بحث دیگریست. میشه اعیان ثابته، عالم علم الهی. اون تجلی و ظهور علم الهی در عالم خارج یا ظهور و نمود اعیان ثابته در عالم واقعیت ها، این نخستینش چه تعبیر براش به کار ببریم؟ چون الله نورون پس باید نور باشه، چون اونجا نه زمان مطرحه نه ماده مطرحه، پس بگیم عقل محض، و چون به وسیله او قرار کسرات در عالم شکل بگیره بهش میگن قلم، چون با قلم نوشته میشه یا لوح. حالا اجازه بدید بیان شرعیشو با یه روایت اول عرض بکنم، آیاتشو امشب شاید نرسم، عمری باشه فردا شب بخونم انشاءالله، بعد تحلیل بزرگان رو نسبت به این مطلب، تا بعد برسیم ببینیم که نقشی که ما برای مثل حضرت زهرا و معصومین علیهم السلام در این واسطه فیض داریم و لاجب امام عصر علیه السلام معتقدیم به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، ببینید اصلا پایه های عقلیش تا کجاست. در توحید صدوق جلد 1 صفحه 339 این روایت رو قبلا هم من به مناسبتی خوندم، شماها آشنا هستید، ولی اینجا جاش الان عرض کنم. قال الصادق علیه السلام، خوب دقت بکنید، خلق الله المشیه قبل الاشیا ثم خلق الاشیا بالمشیه، به این به رو داشته باشید کار دارم. یعنی چی؟ بحث دیشب درایت روایت میخواد یا نمیخواد؟ ما چی کار داریم؟ گفتن دیگه رد شیم، نعوذ بالله، امام بیکار بودی حرفای بزنه رد بشه، که اصلا ما قرار نیست روش کار کنیم، تحقیق کنیم، تتبع کنیم، بفهمیم، اونم تو بحثای اعتقادی. خلق الله المشیه قبل الاشیا، یعنی قبل از این که چیزی خلق بشه خدا مشیت رو آفریده. ثم خلق الاشیا بالمشیه، و اشیا را با این مشیت آفرید. خب این با چه باییه؟ این مشیت چه مشیتیه؟ حالا روایت میخونم که حضرت فرمود اون مشیت ماییم، اون مشیت همین نوره که اول ما خلق الله است. حالا برای اینکه این یه مقداری روشن بشه، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 1 صفحه 260 به مناسبت شفاعت یه حرفی دارن، به این بحث ما میخوره و خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. خدایش بیامرزه این مرد چقدر دقیق بود، قوی بود، عمیق بود، آدم بود، انسان بود، و همه جهات چه کرده بود که استاد من میفرمود 100 سال دیگه باید بفهمن که مرحوم علامه تو المیزان چه کار کرده. جلد 1 صفحه 260 نگاه کنید. شفاعت دو قسم است، تکوینی و تشریعی. شفاعت تکوینی از تمام اسباب وجودی سر میزند، تمام اسباب وجودی نوعی شفاعت تکوینی دارن. مثال زدم آب، خب آب سبب وجودی برای گیاهه، سبب وجودی برای من و شماست، سبب وجودی برای حیواناته. خب این خودش یه نوع این شفاعت تکوینیه، یعنی همراه شدن برای اون اثر ایجاد کردن. از تمام اسباب وجودی سر میزند و همه اسباب نزد خداوند شفیع هستند، چون میان خدا و مسبب خود واسطه اند. میان خدا و مسبب، شما شفیع خدایی در کشاورزی، لذا انتم تزرعونه و هم نحن زارعون. اون علت حقیقی منم، اما شماها واسطه هستید، شما شفیع شدید، شما همراه شدید، با این همراهی این رو اومد بالا. حتی در نگاه بالاتر، ما رمیت از رمیت، شما تیر انداختی، شما تیر نینداختی، خدا بود که تیر انداخت. اونم همین مطرح میشه تو سطح دقیق تری. اما شفاعت تشریعی که در دایره تکلیف و مجازات واقع است، خود دو نوع است، شفاعت در دنیا و شفاعت در قیامت که باعث آمرزش گناهان و قرب به خدا می شود، اون بحث دیگری است. من قسمت اول شفاعت تکوینی. شفاعت تکوینی کون یعنی خلقت، کائنات، هستی ها، یعنی واسطه شدن، همراه گشتن برای ایجاد اون موجود. مرحوم آیت الله کمپانی که دیشب اون شعر راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها از ایشون براتون خوندم، حاشیه‌ای بر مکاسب دارن. به مناسبت این بحث در اونجا مطلبی دارن که انسان میخواد پرواز کنه از شدت عظمت این مطلب. میفرماین خب ایشون استاد فقها و مراجع بود دیگه، خودش اعجوبه دهر بود. النبی و الائمه لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه على جمیع الامور تکوینیه و تشریعیه. نبی و امام، ولایت یعنی اون خود ولایت رو توضیح دادن، ولایت معنوی، سلطنت باطنی بر جمیع امور تکوینی، یعنی همونطوری که حالا عرض کردم این مثالا واقعا گیرم بزنم نزنم، ما دو تا استاد داشتیم، یکی میگفت تو اینجور مسائل عقلی مثال بزنید، مطلب رو ساده کنید، یکی میگفت مثال نزنید چون افراد از این مثال بد برداشت میکنن، ممکن اشتباه کنن، ولی خب چاره ای نیست، ظاهرا باید مثال زد، اما اون نکته دقیقش رو بگیرید. خوب دقت بفرمایید، بگم آب این سلطه را دارد که سبب پیدایش گیاه شود، ولی به اذن الله. پس واسطه الهی است در این عالم برای مثلا فرض کنید که رویش گیاه. اینو سلطه است به آب داده، به سنگ نداده خدا. این سلطه مال موجودیت آبه. خورشید این سلطه را، این سلطنت را، این قدرت را دارد که منظومه شمسی بر مدارش بگرده و اینها رو به صورت منظومه شمسی حفظ کنه و با این نور دادن این نوع آثار رو در منظومه شمسی باعث شود. این مستقله یا بر مبنای از طرف خداست، به اذن الله است. خب این میشه نوعی شفاعت تکوینی، نوعی واسطه و سبب ایجادی. حالا النبی و الائمه لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه على جمیع الامور تکوینیه و تشریعیه کما انهم مجار الفیوزات تکوینیه کذلک مجار الفیوزات تشریعیه. مجاری فیوزات تکوینی اونان، مجاری فیوزات تشریعی اونان، فهم وسائط و تکوین و تشریع، واسطه های تکوین و تشریع اونا هستن. یعنی اون تجلی که قرار شد از فیض اقدس به فیض مقدس بیاد، اولی میشه نور محض، الله و نور السماوات و الارض، که حالا انشاءالله توی بحثای ربایی و حدیثی خواهم خوند، خلقكم الله انوارا و جعلكم به عرشهی مهدقین. این مهدقین در عرش میخواد این رو بگه، یعنی شما اون جنبه وجود نوری داری در عالم عرش الهی که عالم حکمفرمایی خداست. عرش تخت رو میگن، پایتخت جایی که حاکم در اونجا مثلا سکنا داره. تخت فرمان روایی خدا را اون، چون نورم روشنگر همه جاست، الله نور السماوات و الارض، خدا نور همه اون چی که در عالم بالا و پایینه، یعنی روشنگری و ایجاده، این با نورانیت شما قراره در این عالم ظهور پیدا کنه. پس شما واسطه تکوینی و همچنین تشریعی هستید. کذالک النبی و الائمه به ملاحظت کونهم من وسائط فیض الوجود لهم الجاعلیه و الاحاده بذلک الوجه، به معنا همه ی حرف تو این به معناست. لذا اینها واسطه دارن در جعل هستی، واسطه میشن در جعل هستی. آب واسطه شد در جعل هستی گیاه. جعل اینجا یعنی خلق و آفرینش و قرار دادن. اما به معنا، به چه معنی؟ فاعلون ما به الوجود لا منه الوجود. الله اکبر از این دقت ها. فاعلون، بله فاعل، فاعلیت داشتن، تأثیر داشتن، مثل اینه که شما تأثیر داشتید گیاه رشد کنه بیاد بالا. اما به معنی ما به الوجود، به وسیله شما این وجود، لا ما منه الوجود، نه از شما، از او، یعنی علت حقیقی نه، علت معده. بله علت حقیقی اوست، اینا واسطه شد. لذا بر این مبنا علت حقیقی برای اون صادر اول و اون نور نخستین که جلوه نورانیت الله و نور السماوات و الارض است، میشه خود ذات اقدس الهی که علت حقیقی، دیگه اونجا واسطه در کار نیست، علت معده در کار نیست. و اون نورانیت به اقتضای درجه نورانیتش عامل برای افاضه بقیه. بازم مثال ساده تر عرض کنم. آقا شما میشید عالم تعلیم دهنده به شاگردانتون، شاگردان شما میشن پخش کننده و نشر دهنده علم شما برای دیگران. این تکثر پیدا میکنه. این در مقام البته این مثال اینجا درست نیست، برای اینکه ما و معلم بالاخره ممکنه شاگرد از معلم جلو بیفته، اما اونجا بحث رتبه وجودیه. این حرف رو مرحوم آی کمپانی زدن. ببینید چقدر حرف قویه. مرحوم محقق لاهیجی در گوهر مراد که پریشب از مرحوم محقق لاهیجی هم شب جمعه اشاره ای کردم، داماد ملا صدرا، یک کتاب دیگه فارسی داره، اون که سرمایه ایمان شب جمعه راجع به عدل و عذاب مطرح کردم، اینجا در گوهر مراد کتاب فارسی دیگه ایشونه در باز بحث عقائده صفحه 293. قول به وسائط، علتهای معده و واسطه ها، قول به وسائط با توحید افعالی و تخصیص ایجاد به مؤثر حقیقی، یعنی علت حقیقی نما عده، منافاتی ندارد. میگه هیچ اشکالی با توحید افعالی نداره. چه علت متوسطه مفید وجود و مؤثر در ایجاد نیست، بلکه واسطه در وصول فیض وجود از علت بعیده به سوی معلول است. ببینید چقدر دقیقه. من اینو تو بحث تشریعی عرض کنم، بحث ساده میکنه. پیغمبران در رأسش پیغمبر اسلام واسطه از طرف پروردگار برای رسوندن عامل هدایت، جهت هدایت ما خلق هستیم یا نه؟ پیغمبر هادی به ذات است یا واسطه هادی به ذات است؟ واسطه هادی به ذاته. واسطه ایجادند، همون گونه که در واسطه هدایت لیاقت میخواد، برای واسطه ایجاد لیاقتی میخواد که صادر اول بشن، بر مبنای اون رتبه بقیه رو ایجاد کنن. لذا در روایات داریم، دیشب بعد از جلسه بعضی دوستان پرسیدن، اشاره کردم، آدم ابوالبشر وقتی خلق شد، جبرائیل مأمور شد آدم رو بیاره بگردونه بهشت و بعضی مثلا چیزا رو بهش نشون بده. جبرائیل دید ملائک خیلی بهش احترام میذارن، هر جا میره ملائک پشت سر آدم حرکت میکنن. به جبرائیل گفت که خیلی اینا به من احترام میذارن، برای چیه؟ گفت که سرتو بالا کن. بالا کرد، یه سری رو دید، نور از او ساته، تاجی به سر داره، گردن بندی به گردن، دو گوشواره به دو گوش، و چنان نور از این سر ساطعه که نورانیت همه اون فضا با این سره. پرسید جبرائیل این چیه؟ گفت این سر فاطمه زهراست، این تاج پدرش خاتم انبیاست، این گردنبند شوهرش علی مرتضاست، این دوتا گوشواره حسن و حسینن. چون تو انتقال دهنده نور اینها به عالم ملکی، که اینم حالا در ادامه عرض خواهم کرد اون نور به ملک بیاد یعنی چی، اینا احترام به خاطر اون میکنن. مرحوم میر داماد استاد ملا صدرا شعری در این رابطه داره، ملا شعر بگی اینجوری میگه: آدم از یمن تو موجود شد، چون تو خلف داشت که مسجود شد، تا که شده کنیت تو بو تراب، نه فلک از جوی زمین خورد آب. تا که شده کنیت تو بو تراب، نه فلک از جوی زمین خورد آب. خب اگر فیض اقدس نباشه یعنی در عالم علم خدا هیچی راجع به این عالم خب چیزی وجود پیدا نمیکنه. خدا اصلا اراده علمی نکرده. حالا فیض اقدس هست، فیض مقدس نباشه ظهور پیدا نمیکنه، نمود پیدا نمیکنه، آشکار نمیشه. لذا کسانی که خیلی دقیقاً میگن بقیه موجودات رو بود نگید، نمود بگید. بود نگید، نمود بگید. وجود نگید، ظهور بگید. موجود نگید، تجلی بگید. حرف درسته. اگر گفتن که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو، اشاره به این بحثه. بحث رو بفهمیم خیلی عمیقه و قشنگه. بقیه همه ظهوراتن، همه جلبات حضرت حقن، که سعدی هم اینو خوب فهمیده، میگه همه هرچه هستن از اون کمترند که با هستیت نام هستی برن، که در مقابل هستی تو بگن ما هستیم. لذا آرتیمانی میگه خدایا به حق خراباتیان از این تهمت هستیم وارهان. تهمت بگم من هستم، من کیم که باشم؟ لذا در نگاه دقیق حکمی این چنانی کسی بگه من هستم شرک است. وجود که ذنب لا یغفر، ذنب لا یغفر به چی میگن؟ شرک رو میگن ذنب لا یغفر، که در قرآن کریم به کار رفته. پس اینا میشن ظهورات. این ظهور میشه فیض مقدس. حالا برای این ظهورات همون گونه که برای رویش گیاهان تا آب نباشه نمیشه، برای این منظومه شمسی تا خورشید نباشه نمیشه، برای ظهور فیض اقدس الهی در این عالم صادر اول میخواد، که اون نور محض است. و خدا در عالم علم خودش، اونی که در اعیان ثابت لیاقت این رو داره، در بین همه حتی سایر انبیا نه، 14 معصوم رو انتخاب کرده، و این 14 نور پاک کلهم نورون واحدن. حالا رو حضرت زهرا یه اشاره خاصی شده، بذارید یه روایت رو امشب بخونم که این روایتی عجیبه که به با این اشارهی که قبلا کردم یک کمی نزدیک میشه. بعد حالا بقیه بحثا رو اجازه بدید بگذاریم اگر عمری بود، انشالله شبای بعد، شب بعد. از امام صادق علیه السلام در کشف القمه جلد 1 صفحه 464، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار جلد 43 صفحه 12 آورده که قسمتیشو خوندم. این روایت ادامه داره. سمیت از زهرا قال لأن الله تعالی خلقها من نور عظمته، فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها. پس از نور عظمت او، نور زهرا، البته 14 معصوم کلهم نورون واحدن، این روایات رو باید کنار هم بگذاریم، اینجا میخواد عظمت حضرت زهرا رو نشون بده. مثل همونی که در حدیث کسا وقتی جبرائیل میگه اینا کیان، میگه فاطمتون و ابوها، بعلها و بنوها. چرا؟ انشاءالله اگر عمری بود صبح روز شهادت چهارشنبه با هم بحث میکنیم. چرا نفرمود پیغمبر و دخترش؟ چرا نفرمود پیغمبر و دامادش؟ پیغمبر و نوهاش؟ آیا اینا از پیغمبر بالاترن؟ نه، همچه حرفی ما نمیزنیم. چرا انگوش رو از ازه؟ اینجام زمنی که اون بحث نور داره، اینجا چرا اشراق آسمان و زمین رو با اشراق نور زهرا گرفته؟ که حالا اینم خودش نکته ظریفیه، امشب نه، انشاءالله فردا شب عرض میکنم که امام صادق علیه السلام و این اشرقت الارض به نور ربها در سوره زمر آیه 69 رو چی تفسیر فرمودن، با این چه ارتباطی داره. طلبتون برای فردا شب فعلا. فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، به نورها. اون بیانی که مرحوم های کمپانی فرمودن ما به هل وجود، لما من هل وجود، با این نوری که جلوه نور عظمت الهیش، عالم وجود روشن شد، آسمان و زمین، یعنی هستی های عالم مجردات، هستی های عالم ماده. قشیت ابصار الملائکه، خب اولی موجودی که در اون مرحله بعد ظهور پیدا میکنن ملائکن، حالا ملائکه موجودیت پیدا کردن. این نورانیت به گونه ای شده که چشمای ملائکه رو داشت میزد. چشمای اینا انگار دیگه داره پوشیده میشه از این که بتونه نگاه کنه، میبنده خودشو. و خرت الملائکه لله ساجدین و قالو، ملائکه همه برای خدا به سجده افتادن و گفتن الهنا و سیدنا ما هذا نور، این چه نوریه؟ اینجوری شبیه اونی که آدم پرسید این چیه؟ فاوها الله الیهم هذا نور من نوری، نور من نوری. دو نکتم بگم. موقع ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، پیغمبر فرمود عقدش رو در آسمان میخوانن و اون خطبه ای که الان در عرش داره خونده میشه، میگن ازدواج میکنیم نوری را برای نوری. اون عبارتش هم من یادمه 20 سال قبل اینجا خوندم که خیلی قشنگه. و نورین، نورون علا نور، در خطبه عقد علی و زهرا در عرش که پیغمبر فرمود الان ما تو زمین داریم عقد زهرا رو میخونیم، تو عرش میخونن، یه جای دیگه هم داره. میگه وقتی که امیرالمومنین داشت بدن فاطمه زهرا رو تو قبر میذاش، فرمود نورانیت را پنهان کردم. اینا نکته هاییست، وقت میخواد، حال میخواد، حوصله میخواد. بعد اگه آدم یه مقداری دقیق بشه تی اینا، وای چه سرمایه ای داریم که بگیم محب فاطمه ایم، بنازیم به خودمون. برید هر چه میتونید پدر مادراتون رو دعا کنید شما رو با عشق علی و فاطمه بار آورد. یا علی به خودت قسم راست، عمریست که دم بدم علی میگوی، در حال نشاط و غم علی میگوی، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. اما این شما نمیدونید به علی داره چه میگذاره. فاوحى الله الیهم هذا نور من نوری اسکنته فی سمائی و خلقته من عظمتی اخرجه من صلب نبی من انبیائی افضله علی جمیع الانبیاء و اخرج من ذلک النور ائمة یقومون بامری و یهدون الی حقی و اجعلهم خلفائی فی ارضی بعد انقضاء وحی. یعنی همه اون چی که قراره تو این عالم بشه از این نوره. لذا اگر اون حدیث قدسی هم که بعضی ها در سندش اشکال کردن، محتواش با این روایات قابل اثباته. لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما. اون با این روایات توضیح داده میشه. این مطلب رو اگه خسته نشدید، من عبارتی هم از مرحوم علامه مجلسی امشب بخونم، چون وقت کم میاریم بقیه رو بذارم فردا شب. مرحوم علامه مجلسی با نگاه روایی به این بحث که نگاه کردن، مرحوم آقای کمپانی با نگاه حکمی و عرفانی اون توضیح رو دادن و حدیثی، ایشون با نگاه حدیثی یه جنبندی کردن. در شرح باب هادی اش صفحه 67 و 68 به مناسبتی این مطلب رو از مرحوم علامه مجلسی در این موضوع آوردن. لما کنا فی غایت البعد عن جناب قدسه تعالی، ما از حضرت حق در نهایت بعدیم. یعنی چی؟ دوست کجا و تو کجا ای دغل، نور ازل را چه به بلهم ازل، ازل با رزه، اولایکه کل انعام بلهم ازل سادزاد. دوست کجا و تو کجا ای دغل، نور ازل را چه به بلهم ازل. بعضی اشکال میکنن میگن مگه خدا نفرموده نحن اقرب و الیه من حبل الورید، او به ما نزدیکه، ما به او نزدیکیم؟ ما او تو عالمه انقدر گرفتار عالم ملکم که هنوز من در بند این حرفام که من بالاترم یا تو، من بهترم یا تو. لذا حضرت موسی فرمود موسی فردا میای کوه طور، بدترین چیزی رو که راجب حضرت عیسی هم داریم دیدی بردار بیار. حضرت موسی هر چه گشت یه چیزی رو به عنوان بدترین انتخاب کنه چیزی پیدا نکرد. تو راه یک سگ مرده متعفنی که بدنش هم بومی داد متعفن شده بود، خواست اینو برداره. بعد گفت چی میدونم اینم مخلوقی از مخلوقات خداست در پیشگاه رب کویتور. گفت خدا یا از خودم بدتر هیچ که سراغ ندارم. خدا به ملائکش فرمود این لیاقت پیغمبری داره، یک ذره انانیت توش نیست. دوست کجا و تو کجا ای دغل، نور ازل را چه به بلهم ازل. اگر قرار سر از اون عالم در بیاریم، باید به فرموده امیرالمؤمنین تو مناجات شعبانیه، ماه شعبان بعد میاد، حواستون جمع باشه، مناجات شعبانیه رو با دقت بخوانید. الهی حبلی کمال الانقطاع الی، تا اونجا که حتی تخرق حجب نور، یعنی در این نظام طولی نوری بتونید این حجاب هم کنار بزنید تا بتونید کمال انقطاع پیدا بشه. حالا من که حجاب ظلمانی گرداگرد وجود منه گرفته، چه برسه که حجاب نورانیش. لما کننا فی غایت البعد عن جناب قدس تعالی و حریم ملکوتهی، ما کننا مرتبطین به ساحت عزهی و جبروته. میگه وقتی ما از او اینقدر فاصله داریم، چطوری میتونیم به ملکوت و جبروت خدا مرتبط بشیم؟ من که تو این عالمه این چه. شما آقا ببینید الان توی این خیلی سبک به اصطلاح اصولیست بر مبنای نظام خلقت الهی، مربیانی که توی وادی سیر و سلوک معنوی افراد کار میکنن، مثلا مرجع تقلیده، فقیه، درس خارج فقهش آزاد، هر کی دوست داره میاد میشینه، بعضی ها چیزی میفهمن میگیرن، بعضی ها نمیفهمن، فرقی نداره، درس کلامی میده، درس تاریخی میده، درس تفسیری میده، فلان اینا، اما درس سلوک معنوی میده همه رو راه نمیده. چرا؟ میگن برای این حرفا باید یه مقدماتی طی شده باشه. وقتی مقدمه طی نشه، مثل بچه 6 ماهه که بخوای چلو کباب بش بدی، بابا میکشیدش، یعنی ظرفیت چلو کباب خوردن نداره، یه باید شیر بخوره تا بیاد برسه به سنی که بتونه غذا بخوره. تو مسائل معنوی هم همینطور. به همین جهت برخی در شاگردان بزرگانی که حالا بعضیاشون هم خدا لیاقتی داد، توفیقی داد، اینا رو دیدیم، اصرار میکردن پای درس اینا حاضر بشن، اجازه نمیدادن، ولی خود ایشون سراغ بعضیا میفرستاد شما بیایید. یعنی چی؟ یعنی این حرفا رو اونا نمیفهمن، ولی شما میتونی بفهمی، بیا. لذا میگه من کجا و جبروت خدا کجا، من کجا و ملکوت خدا کجا. لما کننا فی غایت البعد عن جناب قدسهی تعالی و حریم ملکوتهی، ما کننا مرتبطین به ساحت عزهی و جبروته، فلا بد ان یکون بیننا و بین ربنا سفراء و حجج زوجهات قدسیه. باید یه سفرا، سفیرانی و یه حجتهایی باشن دو جنبه داشته باشن. یه جنبش امکان ارتباط با او، ظرفیت، یه جنبش هم دست ما رو بگیرن. بعضی ها مثال میزنن، میگن که آقا این قابلمه و مایتابه و اینا شما روی آتش میذارید، اگر این مثلا پلوتون و خورشتون و آشتون رو بخواید مستقیم رو آتش بذارید میسوزه. یه چیزی میخواد که آتش رو بتونه بگیره، نسوزه، ولی گرما رو بتونه به اون غذا بده، بپزونه. برای اینکه ما پخته بشیم، میتونن از اون نورانیت بگیرن به ما. هرچه شما به این نور نزدیکتر شدید، شما هم تو اون رتبه مثل سلمان میشید. لذا برخی ها این مثال قشنگو زدن، میگن که آقا شما الان یه مش سنگو اینجا بریز توی منقل، یه مش زغال هم بریز اینجا تو منقل، یه کمی نفت به این بزن، یه کمی نفت به این، یه کبریت به این، یه کبریت به این، در سنگ هیچ چی ایجاد نمیشه، اما در زغال یواش یواش شروع میکنه شعله ور شدن. چرا؟ چون استعداد شعله ور شدن داره. ما در کنار آتش میشینیم، گرما میگیریم، در کنار نور معصومین قرار گرفتن با توجه به شرایطش، از اون نورانیت گرفتن، اونا از خدا گرفتن. لذا میگن این واسطه ها دو دست دارن، ید خلقی، ید ربی. با ید ربی از رب میگیرن، با ید خلقی به خلق میدن، با ید خلقی دست خلقو میگیرن، با ید ربی به رب متصل میکنن. واسطه از شما در دعای ندبه میخونید عین المتصل و بین السماء و الارض، کجاست اون آقایی که واسطه اتصال بین عالم بالا و عالم پایینه که غائب شده از نظرها؟ حالا لما کننا فی غایت البود ان جناب قدسه تعالی و حریم ملکوته ما کننا مرتبطین به ساحت عزه و جبروته و لابد ان یکون بیننا و بین ربنا سفرا و حجج زوجهات قدسیه و حالات بشریه انا بشر مثلکم یوها الیه. باید اون جنبه های الهی رو داشته باشن، جنبه بشری. یکون و لهم بالجهات الاول ارتباط بالجناب الاعلا یخوزون عنه، با اون جنبه اولیه با خدا مرتبطن، از خدا میگیرن. و یکون و لهم بالجهات الثانیه مشابهتون للخلق و بهی یمکنو تفسیر الخبر المشهور فی العقل بان یکون المراد نفس النبی اول ما خلق الله العقل اول ما خلق الله نوری من هم وسائط و فیض بین ربهم و بین سایر موجودات. اینا اون واسطه بین رب، فیض ربی و بقیه موجودات میشن. امشب دیگه اجازه بدید کافی باشه، وقت مداح عزیزمونم نگیریم، بقیه شو انشالله عمری بود فردا شب با هم بحث میکنیم. پس فیض اقدس واسطه نمیخواد، تجلی ذات برای ذاته. فیض مقدس ظهور تجلی ذات در عالم خارج از ذات ظهوراته. نمیدونم، طاقت نمیارم نگم. امام رضا علیه السلام تو توحید صدوق حدیثیه فرمودن توحید رو از آینه یاد بگیرید. الله اکبر. توحید رو از آینه یاد بگیرید. تفسیر در عکس در آینه هست و نیست. هست بالاخره خبر چیزی نیست، برای اینکه واقعیت نیست. همه ما در مقابل خدا ذلیم، عکسیم. لذا برخی ها این حدیث المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن اول انسان‌ها رو گرفتن، مؤمن دوم خدا، و باز به عکس هر دو. سلام المهیمن القدوس المؤمن در قرآن داریم، یعنی همه آینه این، یعنی او رو نشون میدن، او هم آینه ایست بقیه رو. حالا بگذاریم، اون تجلی ذات الهی در عالم خارج اولیش میشه صادر اول. صادر اول اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور نبی یک، اول ما خلق الله نور. این روایاتی که خوندیم و روایات دیگری که انشاءالله. و وقت این نور باعث کسرت در عالم میشه، واسطه فیض الهی. در مثال عرض کردم آب بقیه مخلوقات، منظومه شمسی به توفیل خورشید، خورشید. لذا امام خورشید عالم وجود بهش نام گرفته ولی الله. اما حالا شما اگر یک عالم برجسته زحمتکش غمخواری تو جامعتون باشه، هر کی رسید فوشش بده، اذیتش کنه، زخم زبانش بزنه، جلو فعالیتشو بگیره، چاقو بزنه، سنگ بزنه، فریاد برمیارید یا نه؟ بابا آخه میدونید دارید چی کار میکنید؟ میدونید این فرد چه شخصیتیست؟ اون وقت با زهرا چه کرده؟ وای به نام امت اسلامی، به نام امت اسلامی. من نمیگم آقا، بذارید از نهج البلاغه بکن. چرا امیرالمومنین علیه السلام، شما رو به خدا دقت کنید، این عبارت تا مغز استخون آدم رو به درد میاره. نهج البلاغه نقل کرده، عباس میگه عموی پیغمبره، محرم فاطمه زهراست، میگه من در موقع دفن زهرا، خب علی جوونه، برادر زادمه، نوه برادرمه، عموی پدر ابن عباس، پسر عموی امیرالمؤمنین و پیغمبره، عباس عموی پیغمبره، پیر مردیست، زنده بود، همون کسیست که فاطمه زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین فرمود که علی جان اگر وصیت من شما رو به زحمت میندازه نمیخوام اذیت بشی، چون خیلی مظلومی، خیلی دستت بسته است، ممکنه دچار مشکل بشی، بذار با عموم عباس وصیت کنم. امیرالمؤمنین به گریه افتاد، نه زهرا جان، وصیت تو به خود من بکن. حالا اینی که قرار بود به زحمت بیفته، شاید یه تیکش اینه، قسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی به لیل. خب این زحمت داشت. حالا منو شبانه، عباس میگه من موندم کنارشون، این برادرزادم جوونه، زن جوونش رو میخواد دفع کنه، اونم با این مصائبی که دیده، بچه های خردسال داره، انقدر مظلومه، این خواد دل شب یواشکی اینا رو به خاک بسپره. میگه من همینجور کنار علی بودم، وقتی که خاک میریختیم رو بدن زهرا رنگ علی زرد میشد، دیدم علی به نماز ایستاد، استعینو به صبر و صلات بتونه کمک بگیره بتونه بدن، اما وقتی خاک ریختیم علی این دستاش اینجوری تکون داد، این خاک یعنی زندگیم. من اینجا اجازه بدید یه تذکری رو دیشبم یادم رفت الان عرض بکنم، ادامهش رو بعد بگم. خیلی از عزیزان کرارن به بنده مراجعه میکردن برای نوجوانها و جوانها کلاس داشته باشیم، الحمدلله مقدماتش فراهم شده برای دوره دوم دبیرستان و دوستان دانشگاهی. اونایی که علاقه مندن فرم رو از دوستان ما اونجا بگیرن پر کنن، هماهنگ میکنیم برای تشکیل کلاس ها انشاءالله. میگه وقتی امیرالمومنین این دستاشو تکون داد، انگار مثل این که مثلا هرچی داشتم از دستم رفت، دیدم اینجا رو کرد به قبر پیغمبر، یه مطلبی فرموده، از اینجا بفهمیم با زهرا چه کردن. اولین مطلب این که قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله صبر من علی با این مصیبت فاطمه زهرا کاهش یافت. حالا چه کرده با دل امیرالمؤمنین که کوه صبر صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، میگه قل صبری. اما عجیب اینجا به بعد ستنبئک ابنتک به تظافر امتک علی حزمها. ای وای از این عبارت، یا رسول الله دخترت به زودی به تو خبر خواهد داد، ستنبئک به زودی به تو خبر میده. چی رو خبر میده؟ به تظافر امتی که علی حزمها، تظافر امت تو برای حزم زهرا. یعنی چی؟ خلاصه بگم زبانم بریده باد، که چگونه امت پشت به پشت هم دادن فاطمه تو را له و لورده کردن. این یه بیانه. بیان دیگر، تظافر معنی دیگر هم تو نهج البلاغه کردن، چنگاله های گرگ درنده وقتی به بدن یه موجودی گیر میکنه، میکشه اون رو، اونگونه با اون چنگاله هاش آسیب میرسونه، اینم تظافر گفته شده. یعنی چگونه گرگ صفتان امت فاطمه تو را له و لبرده کردن و اینگونه از من گرفتن. لذا عبارتی داره میگه بعد از دفن نشست کنار قبر زهرا، گفت زهرا جان اگر از ترس شماتت دشمنان نبود از کنار قبرت بلند نمی شدم، ولی چه کنم که چاره ای ندارم، باید بلند بشم. جانم به فدایت یا علی و قربت و تنهایی تو یا علی، صلی الله علیه که یا اول مظلوم غصب حقو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اهل یثرب به خدا داغ پیامبر سخت است، اهل یثرب به خدا داغ پیامبر سخت است، دیده از داغ غم او نکنم تم سخت است. کمک از فزه بگیرم که زجا برخیزم، ورنه برخواستنم از روی بستر سختم. صورتم نیلی و دستم زکار افتاده، این چنین روی گرفتن ز شوهر سخت کار روز و شب من گریه شده ناله شده چه کنم دیدن مظلومی حیدر سخت اما زن اگر گریه کند در بر شوهر مرد اگر گریه کند در بر همسر سخت است اما فرزندان حضرت زهرا معذرت میخوام دوش دیدم که زینب به حسینم میگفت که تماشای کتک خوردن مادر سخت است که تماشای کتک خوردن مادر سخت است فاطمه جانم سیلی بروی حضرت خیرالنساء زدن در بین کوچه فاطمه را بی هوا زدن الهی بمیرم در بین کوچه فاطمه گم کرد خانه را در بین کوچه فاطمه را بی هوا زدن در بین کوچه فاطمه را بی هوا زدن این روزا تا نگاهش بلی مرتضا می افتاد این طور صدا می زد چه کنم درد و بلای تو به جانم چه کنم به نگاه نگرانت نگرانم چه کنم اما بگم چه کردن با یادگار رسول خدا علی جانم دو قدم راه نرفته نفسم میگیرد عمری از من نگذشته جوانم چه کنم عمری از من نگذشته جوانم چه کنم علی جانم دیوار می کند کمکم راه می روم دیگر مپرس از من و از ناتوانیم روزی اگر زمین نخورم شب نمی شود نیروز دست دادم و ناتوان شدم نیروز دست دادم و ناتوان شدم، اما علی جان یه سفارشی دارم مبادا یادت بره، نیمه شب در پی آب میپرد از خواب حسین، نیستم آب به دستش برسانم چه کنم، صدا زد علی جانم ابکنی فبکل الیتام ولا تنس قتیل العدائب به تفن عراقی، یعنی علی جان حسینم نیمه شب از خواب بیدار میشه طلب آب میکنه، مبادا تجنه بمانه ای فاطمه جانم، گر حسن بیتاب شد تابش بده، گر حسینم تجنه شد آبش بده، بگم فاطمه جانم کجا بودی کربلا، رو زمین گرم کربلا افتاده بود صدا میزد مردم، جگرم از تشنگی میزوز ای حسین جانم، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، یارب چقدر تابتش دارد این بشر، کودک چقدر میخورد از نهر آب آب، ای ذوالجلال رو به حرم گو به دخترم تا آخرین نفس پدرت گفت آب آب، آبش دادن نبلا ببینن زمین کربلا داره میلرزه، هوا تیره و تاره ببینن یه سر نورانی بالای نیزه، ای حسین حسین جانم، سری بنیز بلندم در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب، فاطمه جانم تو فرقانی تو یاسینی تو تا تو زهرایی تو زهرایی تو زهرا، به جز باب عنایات دری نیست، تو گرنایی به محشر محشری نیست، تمام آفرینش پای بسته، پیامبر خم شد و بوسید دستت، گناهکاران چو روز من شراید، همه چشم شفاعت از تو دارن، به محشر از فراز چرخ گردون نداخی زد که عینم فاطمی یون. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا یا وجیهة عند الله. نسألک اللهم وندعوک باسمک العظیم العظم العزل جل الاکرم لایب حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انك على كل شيء قدير. دعايا فرج امام زمانمون برسان، موان فرجش برطرف فرما، همه عزاداریامون مورد امضای رضایت حضرتش قرار بده. دایا همه انوات گذشتگان زبل حقوقینمون، همه اونایی که بین ما بودن و الان جاشون بین ما خالیه، مخصوصا حاج علی حاجیان که دیگه امسال بین ما نیست، انشالله سر سفره با کفایت حضرت زهرا مهمان بفرما. خدایا هممون به کربلا برسان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.